سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت حضار محترم، خیر مقدم عرض میکنم به ویژه خدمت اساتید محترم جناب آقای دکتر محمد رحیم عیوضی، عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین، و جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر محمود شفیع، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید، که انشاءالله تو این جلسه از بیانات آقایان اساتید استفاده خواهیم کرد. در حال تشکر میکنم از عزیزان شرکت کردن در این جلسه، آقایون اساتید محترم که فرصتی رو در اختیار ما قرار دادن تا این محفل علمی را برپا کنیم. نشست حاضر با عنوان همدلی و همزبانی دولت و ملت قرار است که به نوعی نقطه کانونی بحث های در حوزه جامعه شناسی سیاسی، یعنی رابطه ملت و دولت رو مورد بحث قرار بده. خب ما سلسله نشست هایی در پژوهشکده اندیشه علوم و اندیشه سیاسی گروه های مختلف در این زمینه داشتند. گروه علوم سیاسی هم باز نشستی رو پیش از این برگزار کرده بود که به بخش های مختلف یا ابعاد مختلف مسئله پرداخته بود. بنابراین ما توی این جلسه عمدتاً راجع به استلزامات همدلی و همزبانی دولت و ملت خواهیم پرداخت و امیدواریم که انشالله اساتید محترم موضوع خودشون رو بر همین مسئله متمرکز بکنن. خب بیگمان شاید بشه گفت که یکی از مهمترین نقاط کانونی مباحث جامعه شناسی سیاسی هم مربوط به نوع مناسبات میان دولت به معنای نظام سیاسی و مردم هست که نظریات مختلفی پیرامونش مطرح شده، تجربه مفصل تاریخی در این زمینه وجود داشته و شاید بشه گفت یکی از معضلات این دانش به حساب میاد که در جوامع مختلف هم نوع مناسبات متفاوتی و هم نوع نظریات متفاوتی را طرح کرده. از طرفی منظرهای مختلفی هم پیرامون این بحث وجود داره. اگر ما با عنوان نشست بخوایم این منظر رو روشن بکنیم، بحث همزبانی یا قرار گرفتن درون یک گفتمان و شاید بشه گفت که بحث همدلی که نوعی قبول همزیستی عاطفی و ایستاری است، بیشتر به دنبال این هستش که چگونه می شود انسجام درونی جامعه، اقتدار ملی جامعه رو از کنار هم قرار گرفتن این دو حوزه، یعنی حوزه نظام سیاسی و حوزه مردم، به دست آورد. شاید بیشتر شعار سال طرح شده از سوی مقام معظم رهبری هم همین منظر را دنبال بکنه که چگونه می شود یک انسجام درونی برای افزایش مشروعیت و اقتدار ملی فراهم کرد. بنابراین این مهمه که ما ببینیم چگونه می شود و چه لوازمی وجود دارد که می تواند چنین هدفی رو دنبال بکنه. بنابراین ما از اساتید محترم تقاضا داریم که مباحث خودشون رو پیرامون همین موضوع سامان بدن. البته برای ارائه بس اگر موافق باشن اساتید محترم، ما یک 20 دقیقه رو برای هر در بخش اول بحث هر کدوم از آقایون یک 20 دقیقه رو اختصاص بدیم در نوبت اول مباحث مطرح بشه و حالا در نوبت دوم بحث‌های تکمیلی رو داشته باشن و در اختیار جلسه رو در اختیار حضار محترم قرار بدیم، نقطه نظراتشون رو بیان کنن، سوالی دارن مباحث رو که میخوان مطرح بکنن و چنانچه لازم باشه اساتید محترم پاسخ یا توضیح اگر دارن در این زمینه ارائه بکنن. خب من برای اینکه زیاد مصدده نشم اگر اجازه بفرمایید بحث رو با آیه دکتر ایوزی شروع بکنیم، بحث خودشون رو انشاءالله توی 20 دقیقه در نوبت اول مطرح بکنن و بعد از اون خدمت آقای دکتر شفیع خواهیم. خدمت شما هستم آقای دکتر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و آرزوی توفیق و سلامتی همه عزیزان و حاضران در جلسه و ابراز خرسندی از اینکه فرصتی فراهم شد در خدمت بزرگواران باشیم و با موضوع مهم همدلی و همزبانی دولت و ملت بحثی رو ارائه بدیم. بند با توجه به عنوان موضوع که تأکید بر استلزامات همدلی و همزبانی هست و با فرصت 20 دقیقه‌ای که در اختیار دارم تلاش میکنم که بیشتر اون ایده ها و دیدگاه هایی که به نظرم مهم هست در رابطه با این بحث رو اشاره کنم و از خارعی از مقدمات و مسائل زمینه ای این بحث خودداری کنم که حالا اگر بعد سوالی بود بحثی بود در خدمت خواهم. خب به هر حال اشاره فرمودند بحث همدلی و همزبانی دولت و ملت از بحث هایی است که به هر حال به عنوان نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده هست و این البته به این معنا نیست که از امسال ما میخواهیم این کار رو شروع کنیم، زیرا اساساً انقلاب اسلامی ایران حاصل یک همدلی و همزبانی بین ملت و رهبران و بعد ملت و دولتی بود که دولت انقلاب اسلامی ایران بوده است و رمز بقا و ماندگاری انقلاب هم بر همین اساس و بر همین محور هست. سوالاتی در این رابطه مطرح هست که بنده به این سوالات علارغم این که قابل بحث منتها نمی پردازم. سوالاتی از جمله این که اصلا منظور از همدلی و همزبانی بین دولت و ملت منظور چیست؟ این که چه عواملی و چه مسائلی باعث به وجود اومدن این امر به عنوان مسئله مهم و راهبردی کشور مطرح شده؟ ویژگی های همدلی و همزبانی این نسبت بین دولت و ملت چیست؟ و جایگاه همدلی و همزبانی به عنوان یک بحث قدرت ملی و انسجام قدرت درونی ملت که چند وقت پیش هم ما در بیانات مقام معظم رهبری داشتیم و همایشی رو هم در تهران بر همین اساس و بر همین محور برگزار شد و بحث بسیار مهم دیگری که شاید خود این یک موضوع مستقلی میتواند باشد بحث آسیب‌ها و تهدیدهایی است که این مسئله رو احاطه کرده و در معرض تیره خودش قرار داده. من از این بحث مقدماتی میگذرم و فقط تنها به همین نکته بسنده میکنم در بحث مفهوم شناسی خودم و اون این که به هر حال همدلی در ادبیات رایج و موجودی که در دنیا وجود داره همیشه بین دولت و ملت به عنوان یک بحث بسیار مهم مورد توجه و دقت اندیشمندان بوده، به طوری که اون رو در واقع درک درونی مشترک در روابط بین مردم و دولت بیان کردند. در مکتب تفسیرگرایانه غرب ما داریم که ادوارد برادفورد تیچنر بحثی رو داره که میگه تمدیده یعنی به احساس درونی مردم نفوذ پیدا کردن، وارد شدن و دو مجموعه رو به گونه ای دیدن که کاملا بر اساس قوه دراکی همدیگه بتوانند در یک مسیر حرکت کنند با یک هدف و مسائل اینچنین. اما اون بحثی که خودم دارم و تعریفی که خودم از این مقوله دارم این است که بین همدلی و همزبانی از منظر مقام معظم رهبری و مفهومی که امام رحمت الله علیه با عنوان وحدت کلمه از اون یاد می کردن، یا شاید بگم که بیشترین واژه‌ای بود و بیشترین کلامی بود که در فرمایشاتیشون به چشم می خورد، یک نوع همسویی و همگرایی وجود داره. چون وحدت کلمه در واقع همون وحدت نظر و وحدت عمل بود که امام این دو رو در کنار همدیگه مایه توفیق جامعه و حرکت جامعه می دونستند و بر این اساس یک جامعه هم می تونه به اهداف خودش برسه. تنها در سایه وحدت نظر هیچ اتفاق نمی افته، فقط کلوب های علمی و به اصطلاح گپ‌های علمی رو تقویت میکنه و گسترده میکنه، بلکه در کنار اون باید بحث رو عملیاتی کرد. در همدلی و همزبانی هم همین مفهوم نهفته است، یعنی در واقع در همدلی یک نوع باورهای ذهنی باید شکل بگیره، یعنی انسان ها همدیگر رو قبول کنند، بپذیرند. اون پذیرش و قبول هم از جنس دل باشه، از جنس درون باشه و از این منظر بعد عرض کنم که عملیه، اما وحدت در عمل رو ما در همدلی باید ببینیم. دلها باید با هم یکی باشه که همدلی ما رو به عمل برسونه. در همزبانی هم در واقع نوع نگاه بیرونی به با هم بودن رو ما تفسیر میکنیم و میبینیم، یعنی در واقع وحدت در نظر. از این بابت بحثی که بسیار مهم هست به نظر بنده این است که ما همدلی رو اگر با همزبانی، یعنی نظر و عمل رو اگر با هم جمع کنیم، میتوانیم به همگرایی اجتماعی، یک پارچگی اجتماعی برسیم، به یک جامعه‌ای که این جامعه یک نقطه ثقلی داره. اون نقطه ثقل اون رویکرد نظری است که تبدیل به عمل دینی و اسلامی و انقلابی شده است. لذا بر این اساس اون نقطه ابتدای عرضم رو من تکرار میکنم که این اصلا نیروی محرکه انقلاب اسلامی ایران همین بوده و من بین این دو نگاه امام رحمت الله علیه و بحث مقام معظم رهبری یک نوع یگانگی با این تعریفی که از این مفهوم و از این بحث داشتم که دیگه نمیخوام وارد بشم چون فرصت محدود است. بحثی خیلی زیادی رو در همین رابطه من دارم، میشه ترک کرد چون موضوع من استلزامات هست دیگه، بحث مفهوم شناسی رو. و اما در مورد استلزامات همدلی و همزبانی، ما در بیان استلزامات از دو منظر من بحثم رو متمرکز میکنم. یکی این که چارچوب نظری و قالب‌های اندیشگی ما برای فهم از همدلی و همزبانی و ورود استلزامات رو چه تعریف کنیم. یکی این که در واقع اون مؤلفه هایی که ما اساسی و مبنایی میدونیم رو در قالب چه مدلی طراحی کنه؟ در قالب از شما درد نکنه چون من میخوام معافی کردم برای این دوستان رو ببینم. در رابطه با بحث اول، بنابراین این نکته چون نکته مرکزی بحث من هست، تقاضام اینه که دوستان روی این بحث عنایت داشته باشن. فرایند چارچوب نظری بحث من این است که ما باید استلزامات رو ماهیت شناسی کنیم، استلزامات رو مسئله شناسی کنیم و استلزامات رو روش شناسی به جلو ببریم. یعنی ماهیت شناسی و بعد مسئله شناسی و بعد روش شناسی. از این منظر اگر نگاه کنیم، ما سه مؤلفه داریم، یعنی سه تا بازیگر داریم، یا به یک معنا سه پیشران داریم، یا به یک معنا سه عامل داریم. این عوامل نه به تنهایی بلکه در کنار همدیگه اگر باشند، میتوان همدلی و همزبانی رو به وجود آورد و تقویت کرد و بر اساس اون چشمنداز تعریف کرد. و اون سه مؤلفه‌ای که ایفای نقش مونه، یکی وحدته، یکی عدالته، یکی امنیت. وحدت در واقع ماهیت شناسی همدلی و همزبانی، امنیت در واقع مسئله شناسی همدلی و همزبانی. به تعبیر امام علی علیه السلام که می‌فرماید که شهری که امنیت ندارد، بدترین وطنها وطنهایی است که فاقد امنیت باشه، و شهری که در اون امنیت نباشد، اون شهر پایدار و باثبات نیست. بنابراین مسئله ما امنیته. یعنی چی مسئله امنیته؟ یعنی ما باید در جامعه امنیت رو به معنای جامع و کامل کلمه بتوانیم تحقق ببخشیم. جامعه بدون امنیت همدلی و همزبانی صورت نمیگیره. یعنی در قالب شعار فقط این مفهوم رد و بدل میشه. بنابراین مسئله ما امنیته. ماهیت همدلی و همزبانی وحدته. وحدت یعنی کلمه توحید و وحدت کلمه، وحدتی که در زیر سایه اون عرض کنم که همه اتفاقها بالقوه ظرفیت عملیاتی شدن داره. عدالت میشه روش ما، متدولوژی ما. متدولوژی رو دوستان استعذار دارن. متدولوژی علم درجه اول هست برای حوزه معرفت شناسی و هستی شناسی. یعنی متدولوژی است که معرفت شناسی و هستی شناسی رو وارد عرصه عمل میکنه. علم درجه اول برای اون هست. و علم درجه دوم هست برای پدیده هایی که ما در جامعه باش درگیریم و میخوایم بفهمیم. و نقش مقابل این رو روش تحقیق تعیین میکنه. روش تحقیق علم درجه اول برای مطالعات پدیده های اجتماعی است و علم درجه دوم برای معرفت شناسی و هستی شناسی است، که حالا این باز یک بحث مفصلی رو داره برای خود این همه. بنابراین روش شناسی و متدولوژی ما توی فضای عدالت اندیشی و عدالتگرایی باید چارچوبش طراحی بشه. ما وقت خودمون رو نگیریم روی مفهوم دیگری بیایم طراحی متد کنیم و روش کنیم. لذا سه مؤلفه به عنوان استلزامات اصلی و با اهمیت همدلی و همزبانی که اگر نباشند این امر اتفاق نخواهد افتاد. یکی وحدت است که ماهیت همدلی و همزبانی رو مشخص میکند. ما در قرآن داریم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم شفاء حفرة من النار فانقذكم فيها. این آیه انقدر مطلب دارد تو همین یه آیه که اگر نبود در قرآن هیچ آیه دیگری در باره وحدت و توحید، همین آیه بود کفایت همه اون نیازها و ضرورتهای همدلی و همزبانی رو میکرد که اعتصام به چی؟ به حبل خدا. کیا؟ همه. تفرقه ذلت، وحدت نعمت. یادتون بیاد که خدای نعمت رو به شما داده، لب گودال آتش بودید نجاتتون داد. و همه این بحثا بحثای بسیار مهمی است که در واقع ماهیت همدلی و همزبانی رو توی این ادبیات مشخص میکنه. اما ما باید به امنیت برسیم. همدلی و همزبانی باید با لمس کردن امنیت از طرف مردم خودشو نشون بده. اما بین امنیت و وحدت یه پل وجود داره، اون پل عدالته. یکی از بزرگترین چالش هایی که ما در بین 30 و چند سال باش مواجه بودیم ناتوانی در ایجاد ارتباط دقیق و اصیل بین این سه مؤلفه از استلزامات مهم همدلی و همزبانی است. که خب ما تجربه این رو هم در خود انقلاب اسلامی داشتیم و تجربه این رو در بحث‌های دیگه هم داشتیم و جواب هم گرفتیم. البته حالا بحث مفهوم امنیت بحث بسیار مفصلی است، من نمیخوام حالا وارد اون بشوم، که سه اصل مهم امنیت داشتن آرامش، داشتن آسایش و داشتن آگاهی شهروندی است. یعنی چی؟ ارتباط امنیت به آگاهی شهروندی. شما شهروندتون اگر آگاهی عمیقی داشته باشه از وضع حال، یعنی عدالت رو بفهمه، استقلال رو بفهمه، آزادی رو بفهمه، درک بکنه که دیگه با هر به اصطلاح شکل مصنوعی و تقلبی از آزادی، از استقلال، از چی او شهروند دچار تزلزل نشه. این آگاهی اینجا نقش استراتژیکی و راهبردی رو داره. بر این اساس بحث مربوط به نظر بنده استلزامات رو اینجور باید تفسیر کنیم تو این چارچوب نظری که از اهمیت بسیار بالا و فوق العاده ای برخوردار هست. وحدت باید به امنیت برسه، اما این پل عدالته. این پل عدالت پل به اصطلاح چشمانداز سازی انقلاب اسلامیه، پل اعتماد و اطمینانه که ملت رو که سرمایه اجتماعی هست رو شکل میده. این یک بحثیه که من میخوام همون وقت رعایت بکنم اون 20 دقیقه رو، ولی یه بحث بسیار مهم دیگری دارم که این رو هم فقط چارچوبش رو خدمتتون عرض میکنم. امروز این استلزامات سواله، امروز این استلزامات در جامعه ما در چه وضعیتی است و در چه شرایطی است؟ یعنی در واقع میخوام چند تا سناریو تعریف کنم. عناوین سناریوها رو میگم، حالا اگر دوستان بعداً خواستن بیشتر توضیح خواهم داد. بنده سه سناریو رو برای سه سناریوی منتج از اون سه مؤلفه وحدت، امنیت و عدالت رو برای این بحث خدمتتون عرض میکنم. سناریوی اول، همدلی ملت و ملت. یعنی بین ملت و ملت همدلی باشد، به همزبانی باشد، با اون تعریفی که عرض شد، یعنی همگرایی اجتماعی بین ملت و ملت باشد. و از اون طرف بین ملت با دولت شکاف باشه، همدلی و همزبانی نباشه. مثل یک بحثی رو من در فرهنگ، در مباحث فرهنگی عرض میکنم که ما یک باورها و اعتقادات دینی داریم، یه ارزشها داریم، یه رفتارها داریم. اگر هر سه اینا از جنس هم باشه، اسلام و مسلمان میشه یک چیز و اون هم دنیا رو تکون میده. اما اگر اعتقادها با ارزشها متفاوت شد، کما اینکه مثلا در جامعه ما میبینیم طرف نماز میکنه، روزه میگیره، خیلی کارا میکنه، اما تو جامعه ارزشاش چیز دیگه است. نگاه غربی داره، ارزش غربی داره، دروغ میگه و خیلی کارها، این اون شکاف است. اگر این به وجود بیاد، ما این ارزش ها رو در رفتارهای میبینیم که هیچ به درد جامعه اسلامی ما نمیخورد. لذا این ستا باید در کنار هم دیگه باشه. اعتقادها باید ارزش تولید کنه، ارزش هم تبدیل به رفتار میشه، اون رفتار میتونه موج ایجاد بکنه. ولی خدا نکنه که ما اعتقادهای ما تولید ارزش نکنه، ارزش ها رو از هویت های دیگه ما اخذ کنیم، که باز این یک بحث دیگری رو داره. سناریوی بعدی من همدلی بین ملت و دولته. اون سناریوی اول رو من تهدید میدونم، یعنی بین ملت و ملت همبستگی باشه، اما این ملت و ملت همبسته با دولت چکاف داشته باشه، این تهدیده. سناریوی دوم رو من همدلی بین ملت و دولت میدونم، این همون فرصته، اون همون دغدغه است، این همون یکی این انقلاب رو در سنگلاخهای پرنشیب و فراز به جلو برده، به پیش برده و موفق کرده. تجربه دفاع مقدس رو داشتیم، انقلاب رو داشتیم. سناریوی سوم همدلی بین ملت و نظامه، نه همدلی بین ملت و دولت، ملت و نظام. این در واقع یک چالشه، یعنی جامعه ما در این وضعیت در چالش قرار داره. یعنی چی؟ یعنی مردم با انقلاب اسلامی و نظام ارتباط دارند، ولی از دولت و جمهوری فاصله گرفتند، یعنی کمرنگ شده. من تحلیل من در انتخابات تحلیل خود بنده است، عرایضی هم که عرض می کنم عرایض خود بنده است که بر اساس تفکر و اندیشه‌ای که به هر حال روش مطالعه داشتم عرض میکنم خدمتتون. ما معمولا بنده در انتخابات نوعی همدلی و همزبانی بین مردم و نظام رو میبینم، نه مردم با دولت رو. یکی از دلایل روشن و یکی از دلایل خیلی آشکارش همینه که مردم در انتخابات به افرادی رای میدهند به عنوان رؤسای جمهور که واقعا هیچ شناختی نسبت به اونها وجود نداره. من دانشگاهی وقتی میخوام رای بدم، خب مثلا ایکس رئیس جمهور و کاندیدا رو از یک فیلتر تعریف شده تو قالبی که نامه نمیبینم. به مرتبه چند نفر کاندیدا هستن و مردم به کسی رای میدن که تو یکی دو سه هفته یه مرتبه اومده مثلا میخواد کاندیدا بشه. این چی رو نشون میده؟ به نظر من این اینو نشون میده که مردم در این انتخابها اون امنیت و عدالت رو در دوره‌های قبل از این دوره ندیدن، اما همدلی و همزبانی با نظام دارند، وارد عرصه انتخابات شدند. فرمایشات مقام معظم رهبری و بحثایی که در انتخاب ها موج ایجاد میکنه مردم رو وارد صحنه میکنه، اما میاند تجربه قبل رو که سلبی دیدند هر تجربه جدیدی رو رای میدند. به نکته بسیار کلیدی و مهمی است که من در بحث آسیب شناسی همدلی بین دولت و ملت این رو اصلا یکی از موضوعهای، چون در آستانه انتخابات هم هستیم، پیشنهاد میکنم یکی از موضوعهای مهمی باشه که دوستان روی این سه تا سناریو بیشتر تأمل داشته باشیم. من نوشتم وقت اولم به پایان رسیده، من وقت دوم دیگه نمیخوام، همین وقت اول حرفامو زدم به هر حال. حالا وقت دوم رو هم اگر کسی سوالی چیزی داره، خیلی مختصر این بحثا رو اشاره کردم، عذرخواهی میکنم من اطاله کلام ببخشید.
خیلی متشکرم آقای دکتر از بیانتون. من مختصری عرض میکنم، جمع‌بندی صحبت ها رو بیشتر برای اینکه حالا دوستان اگر جدیدن وارد شدن در بحث های دکتری وزی، شاید بیشتر ناظر بر یک چارچوبی بود برای ارائه این مسئله که در این چارچوب سه تا مؤلفه یا سه عامل اساسی رو مطرح می‌کنن تحت عنوان وحدت، عدالت و امنیت و نسبت بین اینها رو در واقع پایه بحث همدلی و همزبانی مطرح میکنن. در وحدت بیشتر مرادشون شکل یا ماهیت بگیم شاید صحیح‌تر باشه، ماهیت این مناسبات و این نسبت بین دولت و ملت هستش. و مسئله اساسی رو مسئله امنیت میدونن که اگر اون امنیت برقرار بشه در حوزه‌های مختلف طبیعتاً زمینه‌ها برای شکل‌گیری همدلی و همزبانی فراهم است، که در این حال مسئله امنیت رو بر یک مؤلفه اساسی تری بنا میذارن و اون عدالت هستش، که از پیوند وثیق این سه مفهوم یا سه عامل میتوان چارچوب تأسیس وحدت و همدلی رو ایجاد کرد. در این حال سه تا سناریو رو مطرح کردن که این سه تا سناریو در واقع نشانگر سه وضعیت از مناسبات میان مردم و دولت یا عرض کنم دولت و ملت هستش. سناریو اول مربوط به همدلی بین ملت و ملت هست، که در این سناریو در واقع شکافی بین مردم و دولت وجود داره که در واقع میشه گفت که یک وضعیت نامطلوب یا عدم تعادل رو طرح میکنن در ساختار اجتماعی یا سیاسی. سناریو دوم مربوط به همدلی بین دولت و ملت هستش، که البته حالا انشالله بعداً توضیح میدم موردشون از دولت در اینجا، چون بعداً در سناریو سوم از نظام میگن، اینجا دولت رو مشخصاً انشالله توضیح خواهند داد آیا منظور فقط نهاد اجرایی نظام سیاسی است، که با سناریو سوم که مربوط به همدلی بین مردم یا ملت و نظام هست، که در سناریو سوم هم چالشی رو در انسجام درونی طرح میکنن. این سه تا سناریو سه تا وضعیت از رابطه دولت و مردم هستش که انشالله اگر در نوبت بعدی یا پیش از اون اگر ما سوالی بحثی از دوستان رسیدیم انشالله توضیحات به خدمت ایشون خواهیم داشت. عرض کنم که از آیه دکتر شفیعی درخواست میکنم انشالله بحثا خودشون شروع کنن. البته من وقتی رو که گرفتم 23 دقیقه شد، صحبت ها شما تا 23 دقیقه هم میتونید از این فرصت استفاده کنید. خدمت
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. الله صلی الله علیه و محمد. از لطف و محبتی که دوستان عزیز نسبت به این حقیر انجام دادن تشکر میکنم و دعوت شدیم که این افتخار رو داشته باشیم در خدمت دوستان قدیمی و در محضر استاد عزیز آقای دکتر عوضی بحثی رو درباره استلزامات همدلی دولت و ملت ارائه کنیم. عرضم به حضور که اون چی که خدمت دوستان قبلا تقدیم کردم به نظرم بحث خیلی طولانی بشه، یعنی من اگه بخوام مفصل این بحثا رو مطرح کنم خیلی طولانی میشه. سعی میکنم یه قسمتهایی رو مثلا یه حالت فهرستوار بگم که مقدمه‌ای بشه برای بحث اصلی. مسئله من در واقع در این سمینار این هستش که تأسیس و تداوم یک رابطه همدلانه بین ملت و دولت تحت چه شرایطی ممکن هست و تحت چه شرایطی چنین تأسیس و تداومی ابتر خواهد بود. پاسخی که به این مسئله تلاش میکنم ارائه کنم این هست که دو نوع نظام رو که محتوای نظام رو هم ملت و هم دولت در نظر بگیریم، دو نوع نظام سیاسی رو میشه از همدیگر تفکیک کرد. نظام های سیاسی استبدادی و نظام های سیاسی مردم بنیاد، مردمگرا، مردم سالار که استبدادی نباشه میشه از همدیگه تفکیک کرد. بعد در نظام‌های مردمگرا این تأسیس رابطه همدلانه و تداومش امکان پذیر هست، هم مقتضا وجود داره هم ممکنه مانع هم وجود نداشته باشه تحقق پیدا کنه. ولی در نظام‌هایی که بنیادش اساساً مردمی نیست، همدلی هم نه تأسیس خواهد شد و نه وجود خواهد داشت. بر این اساس معتقدم در ایران خودمون قبل از جمهوری اسلامی ایران نه مقتضی برای وجود یک رابطه همدلانه بین ملت و دولت وجود داشته و نه موانع مفقود بوده، یعنی هم موانع وجود داشته، حتی نوبت به دیگه وجود موانع یا عدمش نمی‌رسه، اصلا مقتضی وجود نداشته. ولی بعد از جمهوری اسلامی ایران مقتضی برای این همدلی به وجود آمده، ولی ما همچنان با موانعی روبرو هستیم. مهمترین مانع رو من بحث ترانسپرنسی یا شفافیت در نظر گرفتم که ما همچنان در عرصه زندگی سیاسی و حوزه‌های مختلف زندگی سیاسی و هر حوزه‌ای که به نحوی گره می‌خوره با عرصه سیاست مجموعه از موانع وجود داره که سیاست در ایران ما رو هنوز به اون مرحله آرمانی اجازه نمیده که برسه. یک موانعی وجود داره که ما بایستی این موانع رو همدلانه انشالله بشینیم و بحث کنیم و اون حوزه هایی که اختلال ایجاد میکنه رو من بعضی رو آوردم، انشالله بحث خواهیم کرد. سرمنشه من یک بحثی رو، یعنی در واقع یک بحث مفهومی بایستی انجام بدیم، اساسا دولت و ملت چیه. یه بحث دیگری سرمنشه شکلگیری اون رابطه درست در نظام‌های مشروع از کجا داره ناشی میشه، یعنی در نظام‌های مشروع این رابطه درست که رابطه همدلانه هست از کجا داره میاد، چگونه داره این همدلی اونجا شکل میگیره ولی در جاهای دیگه شکل. به عبارت دیگر اون فرضیه که مطرح کردیم باید به نحوی اثبات کنیم. برای اثبات فرضیه من دو تا راه رو انتخاب کردم. یکی اون راه تجربی هست، یعنی ما بر اساس عقل تجربی در نظام‌های ارزم به حضور که مردمی این در واقع رابطه درست رو، رابطه همدلانه رو از کجا داریم دریافت می‌کنیم و از منظر عقل دینی و از منظر آموزه‌های دینی این همدلی چگونه حاصل میشه. سعی کردم این دو تا راه رو توضیح بدم. بنابراین شروع بحثم طبیعتاً این خواهد شد که من چه فهمی از دولت ملت دارم. خود فهم این مفهوم به نظر من شاید نصفی از راه رو ما با فهمیدن درست این مفهوم رفته باشیم. خب یه روزگاری بود که نه دولتی در جهان وجود داشت و نه ملتی وجود داشت. نظام ها همه استبدادی بودند، در قالب امپراتوری ها، در قالب پادشاهی ها، در قالب نظام های فئودالیستی و و و. به هر حال بشر تجربه ای از نظام های مردمی رو در تاریخ زندگی سیاسی هنوز تجربه نکرده بود. ولی یک روزگاری پیدا شد، به هر حال به دلایلی بخشی از ما انسان‌ها در گوشه‌ای از این جهان به اون سامان سیاسی که در جامعه وجود داشت معترض شدیم. به اون نظام‌های فئودالیستی بود که در اروپای غربی وجود داشت و به تدریج شرایطی پیش آمد که مردم بر چنین وضعیتی اعتراض کردند و در فرایند اعتراض به نظام‌های فئودالیستی در نیمه دوم قرون وسطا در شهرهای غربی که اینها هم به تدریج، یعنی این شهرها شکل گرفتن برای اینکه ثقل نظام اجتماعی سیاسی اقتصادی در روستاها بود، یک شهرنشین های پیدا شدن، به تعبیر انگلیسی ها برگر های پیدا شدند که اینها در واقع از اون سامان فئودالیستی و نظام اجتماعی یک فاصله گرفتند و خودشون به تدریج یک سامان جدیدی رو به وجود آوردند که مهمترین مختصات اون سامان عبارت از این بود که قبل از اینکه اینها دولتی داشته باشن، خودشون مجموعه از آدم‌هایی بودند که به شکل جدید می‌خواستند زندگی روزمره‌شون رو مدیریت کنن و سامان بدن و یک زندگی تجاری رو انتخاب کرده بودند برای خودشون و اینها در این زندگی به تدریج به این نتیجه رسیدند که بایستی برای خودشون قانون تدوین کنند و اگر قانون مثلا نانوشته وجود داشته، این چون قانون مبهمی بوده تبدیل میکنن قانون نانوشته رو به قانون مکتوب، برای خودشون قانون، برای خودشون صنفی تشکیل بدن، برای خودشون تشکیلات صنفی به وجود بیارن و همچنین برای خودشون تشکیلات قضایی به وجود بیارن و از همه اینها بالاتر برای خودشون یک حکومتی به وجود بیارن. ببینید در این فرایند ما وقتی مشاهده میکنیم قبل از اینکه دولت به وجود بیاد، اول ملت داره شکل میگیره، اون هم در شهرهایی که در مغرب زمین وجود داشته. یعنی اول ملت داره شکل میگیره و از درون ملت یک دولتی داره به وجود میاد که خودشون دارن اون دولت رو به تدریج تشکیل میدن. به تعبیر احمد اشرف از ماکس وبر، البته داره نقل میکنه در کتاب موانع رشد سرمایه‌داری، از کتاب Economy and Society از ماکس وبر که ترجمه هم به فارسی شده، جامعه و اقتصاد و جامعه، در اونجا میگه که یک مقایسه کرده ماکس وبر بین شهرهای شرقی و غربی، چون شهر در ایران ما که خیلی قبل از این تاریخ ها البته وجود داشته ولی ماهیت دونو شهر رو داره با هم مقایسه میکنه. میگه شهرهای غربی چند تا مختصات داشتن که به هر حال اینها رو شهر ما مینامیدیم با این مختصات. اولا اینها اصناف انجمنهای صنفی به وجود آورده بودن، حالا به اسم گلدها انجمنهای صنفی داشتن. بعد اینها قانون مکتوب داشتن برای خودشون، اساس چارچوب‌های قانون روابط روزمره و روابط اقتصادیشون جاری بشه. و ثانیاً اینها برای خودشون نظام قضایی و محکمه درست کرده بودند و رابعاً برای خودشون حکومتی به وجود آورده بودند، مضاف بر این که در این شهرها برجوارو هم البته وجود داشت. بعد میگه که ما اگر این شهرها رو با شهرهای شرقی مقایسه کنیم، در شهرهای شرقی برجوارو وجود داشت ولی اون چهار تا رابطه وجود نداشت. شهرها تحت سیطره حکومت ها بودند، همونطوری که روستاها تحت سیطره حکومت ها قرار داشتند، همونطوری که قبایل و عشایر و اینها، همه اینها تحت سیطره حکومت ها و دولت ها بودند. حالا این اولین جرقه یک شهر خودفرمان، یک شهر خودسامان، یک شهر مستقل هستش که وقتی به وجود میاد اینها موفق میشن قبل از اینکه دولتی شکل بگیره خودشون ملتشون رو، اون جامعه مستقلشون رو به وجود بیارن و همزاد با این ملت یک دولتی به وجود میاد. بنابراین اینها دوقلوهای همزادی هستند که رابطه اینها رابطه علت و معلول هست از یک جهت در ابتدای تأسیس. یعنی ملت نسبت به دولت دو تا متغیری هستند که ملت میشه متغیر مستقل و دولت میشه متغیر وابسته. یعنی از درون جامعه و از بطن و متن جامعه و از اراده تک تک افراد به تدریج داره دولت شکل میگیره. این معنای دولت هم که خب خود دوستان الحمدلله مستحضر هستید، معنای بسیار متنوعی داره. من فقط ارجاع میدم به یک آدرسی که حتما دوستان البته ملاحظه کردن، دو تا مقاله هست آقای چنگیز پهلوان در آخر کتاب اون خانم لمتون که به فارسی ترجمه کرده، بعد خودش دو تا مقاله داره راجع به معناهای دولت و حکومت در قانون اساسی مشروطه، یک مقالش هست، دومی هم معناهای دولت و ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بسیار آشفته هست، یعنی اون معناهایی که ما از این دو تا واژه اراده میکنیم. ولی اونی که من الان توضیح دادم، وقتی میگیم دولت، یعنی دولت چیزیه که اولا پدیده دائمی است، همونطوری که ملت پدیده دائمی است. ملت بنا نیستش وقتی شکل گرفت یک روزی حذف بشه، موقت نیست، یک پدیده دائمی هستش، همونطوری که دولت هم پدیده دائمی هستش. دولت اون سلطه کامل در جامعه یا اون اقتدار مشروع در جامعه در دست دولت هستش، صرفا قوه مجریه منظور ما نیست، صرفا هیئت وزیران منظور ما نیست. پس بنابراین دولت به مثابه یک پدیده دائمی دارای اقتدار مشروع که سرزمین داره، البته حکومت داره، حاکمیت داره، مردم هم داره که حقوقدان ها میگن، ولی بسیار بالاتر از اینها اون مسئله حقوقی انسانی هستش که یک استقلالی برای خودش احساس میکنه. ملت ذاتن خودش رو صاحب حق میدونه، ملت پدیده ایست که ذاتن اختیار رو از آن خودش میدونه، و اگر دولتی به وجود آورده و برای دولت حقوقی و اختیاراتی قائل شده، این حالت عارضی داره، یعنی اولا و به ذات در نظامی که ملت و دولت وجود داشته باشه، حقوق و اختیارات به ذات مال ملت هستش، و این ملت هست که بخشی از حقوق و اختیارات خودش رو منتقل میکنه به یک نهاد خودساخته به نام دولت. بنابراین حقوق و اختیارات اولا و به ذات مال ملته، و ملت خودش این رو تقدیم میکنه یک بخش کوچیکش رو. اون بخش کوچیک هم قابل توضیح، الان من فرصتی ندارم که کدوم بخشش رو ما بایستی منتقل کنیم و کدوم بخشا نبایستی منتقل بشه، این بحث بسیار طولانی است، فرصتی نیستش ورود کنم. فقط بخش کوچکی از حقوق رو ملت منتقل میکنه به دولت خود ساخته و البته برش نظارت میکنه. وقتی دولت صاحب حق شد بایستی مسئولیت بپذیره، ملت هم که صاحب حق است بایستی مسئولیت بپذیره. نتیجه میشه که آقا ما دوتا نهاد پیدا کردیم در جوامع که این دوتا نهاد هم صاحب حقند و هم صاحب مسئولیت هستند، و تعامل این دو نهاد بر اساس حقوق و مسئولیت هاییست که در قبال همدیگر وجود داره. اگر این رو بپذیریم، میتونم این رو ادعا کنم که زمانی که در تاریخ بشر قالب دولت ملت شکل میگیره، این قالب خالی از روح نیست. ببینید، ما نمیتونیم بگیم آقا ما دولت ملت داریم ولی اون روحش رو نداریم. حالا این قالب دولت ملت چه روحی رو با خودش داره حمل میکنه؟ اون روحی که قالب دولت ملت داره حمل میکنه، این رو ما در مقایسه با اون نظام هایی که هنوز به مرحله دولت ملت نرسیده بودن میتونیم درک کنیم. یعنی قبل از آنکه دولت ملت در تاریخ بشر وجود داشته باشه، چه روحی بر جامعه حاکم بود؟ اون روح استبدادی بود، اون طلبکاری همه جانبه دولت از ملت بود، اون استبدادی بود که به اشکال مختلف در عرصه های مختلف زندگی در جامعه جریان و سریان داشت. خب حالا وقتی این قالب به وجود میاد، اون روح خبیثه شکسته میشه، یک روح دیگری درون یک قالب جدید داره چی میشه؟ ساری و جاری میشه. ولی ظاهر کردم ببینید دولت ملت صرفا یک قالب سوری نیست، دارای روح هستش. اما به تدریج، نکته اساسی من این هستش که به تدریج این قالبی که اساسا بایستی حامل روح مردمگرایی، مردم سالاری باشه، در غرب و شرق عالم در تجربه زندگی بشر به تدریج دچار اختلال شده، و نتیجه اون اختلال این شده که به صورت معبتون اون روح کثیف قبل از دولت ملت در روح جدید هم چی شده؟ جریان و سریان پیدا کرده. بنابراین در این حالی که اون نظام های استبدادی فرو پاشیده به ظاهر، ولی روح به استبداد به یه نحو دیگری نفوذ کرده، بحث امروز هم بحث نفوذ هستش، اون روح نفوذ کرده در قالب دولت و ملت، و اون رابطه عقلانی تری که علل قاعده بایستی بین دولت و ملت جریان داشته باشه، البته این رابطه رو مخدوش کرده. ولذا در قالب دولت ملت ما میبینیم بدترین استبدادها، چه در شرق عالم چه در غرب عالم و از جمله در کشور ما و
تاریخ ایران ما وجود داشته و این قابل انکار نیست. اما ببینید اون قالب چون تناسبی داره با روح ضد استبدادی و با روح مردمگرایی، اون قالب مورد پسند همه انسان‌ها به تدریج قرار گرفته و دیگه در یک نقطه ای از عالم متوقف نشده. یعنی امروز ما چشممون رو باز میکنیم در همه جوامع بشری شرق و غرب شاهد این هستیم که تقریبا قریب به اتفاق این سامان سیاسی درون یک نظامی به نام نظام دولت ملت داره جریان پیدا میکنه. اون خط تیره‌ای هم که خیلی جالب هستش، اون خط تیره‌ای که بین دولت ملت گذاشته میشه حاکی از این هستش که آقا این دولت چیزی نیستش که ناشه به اصطلاح از این ملت جدا باشه، امکان جدایش وجود داشته باشه. نه به این معنا که دوتا نهاد مستقل نیستن، بلکه به این معنا که در عمل زندگی اینها با هم داره چی میشه؟ جریان و سریان پیدا میکنه. مثل همون دوقلوی همزادی که در این حال که از هم جدا هستن، فرض رو بر این بگیرید که بسیار همدل هستن و علایقشون و گرایششون و خواسته هاشون بسیار به همدیگه شبیه هستش. خب اگر چنین چیزی وجود داشته باشه، این تجربه ای که بشر در این سده های اخیر انجام داده، اگر ما این قالب رو تلاش کنیم با اون روحش هماهنگ کنیم، به اندازه ای که این تناسب وجود داشته باشه به همون اندازه لوازمش هم خود به خود هم محقق خواهد شد و هم تداوم پیدا خواهد کرد. یه بحثی داره هابرماس، من خیلی سریع اون رو اشاره میکنم، به یک مناسبتی برمیگردم به این بحثم. در کتاب بحران مشروعیت اون 4 بحرانی که از هم دیگه، بحران اقتصادی و سیاسی، 2 بحران داره، بحران مشروعیت و بحران انگیزش. بحران مشروعیت مربوط به رابطه دولت و ملت هستش که بایستی مشروع باشه. بحران انگیزش اون مسئله فقدان همدلی است، یعنی بایستی علاوه بر مشروعیت این همدلی هم وجود داشته باشه. ولی رابطه وثیقی هست بین این دوتا بحران و جنس این دوتا بحران در بحثای هابرماس، جنس این دوتا بحران یعنی بحران مشروعیت و انگیزش از جنس بحران اقتصادی و سیاسی بسیار متفاوت هستش. حالا این داستان باز بسیار طولانی است که من رها میکنم. بنابراین مسئله ما این هستش که دولت ملت چنین چیزی است و این دولت ملت وقتی وارد ایران شده، واقعا خیلی مخدوش وارد ایران شده. نشان به اون نشان، چرا دولت ملت مخدوش وارد تاریخ ما شده؟ اگر مخدوش وارد نشده بود که انقلاب اتفاق نمی افتاد. و اون خدشه چه چیزی هستش؟ یعنی چه مشکلاتی در این دو نهاد دولت ملت وجود داشته که هیچ باری رو نتونست حمل کنه؟ و چه بارهای وجود داشت که نتونست حمل کنه و فرو پاشید؟ بنابراین دولت ملت در جامعه ما وقتی تأسیس میشه، فقط قالبش رو ما مشاهده میکنیم، روحش حامل همون استبداد بسیار دیرینی هست که در تاریخ ما هممون میدونیم وجود داشته و این نفوذ میکنه و دولت ملت ما رو مخدوش میکنه. ولذا سه نوع رابطه رو بین نظام‌های استبدادی، هرچند در قالب دولت ملت باشه، سه نوع رابطه رو میشه از هم دیگر تفکیک کرد و هیچ یک از این رابطه‌ها رابطه‌های مطلوب و درست و صحیح نیست و در چنین رابطه‌های هیچگاه همدلی وجود نخواهد داشت، برای اینکه اساساً مشروعیتی وجود نداره. ببینید همدلی بحث متأخری هست، اول مسئله مشروعیت هستش، او بایستی تعمیم بشه. اگر اون تعمیم بشه، زمینه بسیار آماده میشه برای مسئله همدلی که اون هم به وجود میاد. اون سه رابطه عبارت از این هستش که در نظام‌های استبدادی یا دولت ملت رو میبلعد. در تاریخ ایران اکثرا اینطوری بوده، یعنی ملتی وجود نداشته. ما میگفتیم ملت، ولی ملتی فی الواقع وجود نداشته، ملتی که هیچ استقلالی نداشته باشه، هیچ اراده‌ای نداشته باشه، هیچ حقوقی نداشته باشه. این چه ملتی هستش و این ملت به چه چیزی بایستی افتخار کنه و همه حقوق و همه اختیارات مال دولت بوده؟ رابطه سوم این هستش که ملت دولت رو میبله در نظام‌های استبدادی، چون مشروعیتی وجود نداره. ملت غالباً چنین دولتی رو نپذیرفتند. بنابراین در یک شرایط خاص تاریخی استثنایی که دولتی استبدادی از درون یا از بیرون تضعیف بشه، چنین ملتی چنین دولتی رو البته ساقط میکنن، خیلی خوشحال میشن. نمونش دوره هستش که رضا شاه تضعیف میشه با قدرت‌های خارجی و در ایران هم کمک میکنن به این سقوط. حالا دولت در ملت چی میشه؟ بلعیده میشه، برای اینکه مشروعیتی وجود نداره. بلعیده شدن دولت به وسیله ملت. و باز در نظام‌های استبدادی یک رابطه سومی وجود داره با اون تقابل خصمانه بین دولت و ملت، هر دو وجود دارن. ولی نه دولت اون اندازه قوی هستش که ملت رو ببلعه و نه ملت اون اندازه قوی شده که بتونه دولتش رو، دولت استبدادیش رو نابود کنه و خودش دولت بسازه. ما این وضعیت رو هم در ایران داشتیم. دهه 20 ما چنین وضعیتی هست. یعنی دولت و ملت در دهه 20 دارن با هم می‌جنگن. ملت دنبال محقق ساختن یک جامعه مردم سالار و اون آرمان‌های بزرگی که در مشروطه دنبالش بودند، دنبال اون هستند و سعی می‌کنند یک حکومت مشروطه تحقق پیدا کنه، و دولت هم که حامل روح استبدادی رضاخانی است، تلاش می‌کنه اون روح استبدادی غلبه پیدا کنه و این تخاصم نهایتاً به پیروزی استبداد بر اون آزادی خواهی و مردم خواهی منجر میشه به هر حال عملاً. و نتیجه میشه که نظام سیاسی هرچند ظاهرش دولت ملت هست، قالبش دولت ملت هست، ولی اون روح درش جاری نیست. و نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که عرضم به حضور که این نظام سیاسی فرو میپاشه و ما خودمون برای اولین بار در تاریخ ایران با تحقق انقلاب اسلامی ایران، که من مفصل در کتاب جامعه شناسی توضیح دادم که تاریخ جدید ایران از اینجا شروع میشه، برای این، برای اینکه ما اولین بار داریم خودمون دولت میسازیم، دولت رو برامون نمیسازن. خود ملت اولین بار تجربه کرده که خودش دولت بسازه، خودش نظام بسازه. بلزا مختزای یک رابطه درست با ساخته شدن دولت به وسیله ملت و تقدم ملت بر دولت برای اولین بار در این مقطع تاریخی به وجود میاد. ولی حالا داستان‌هایی است که انشالله فرصت بشه من دور بعدی بقیه داستان رو میگم. خیلی عذرخواهی میکنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. عرض کنم که بحث آقای دکتر شفیع ناظر بر مقایسه دو نظام مردمگرا یا مردم سالار و نظام استبدادی بود. ایشون اشاره داشتن به این که خب قبل از انقلاب مقتضی برای عرض کنم که همدلی وجود نداشت، از طرفی مانع هم وجود داشت، که این یک تفاوتی کرد با بعد از انقلاب که مقتضی موجود شد برای همدلی و همزبانی، اما همچنان موانعی پدید آمد که نوعی حالا آسیب برای بعد از انقلاب شمردن. با اشاره به تبار ساختارهای مردم سالار که اشاره کردن به شکلی زمینهای دولت ملت، اشارهشون این هستش که ملت رو مقدمه بر دولت و زمینه شکلی دولت فرمودن، یعنی در واقع دولت رو ملت رو متغیر مستقل فرض کردن و دولت رو متغیر وابسته، و به نوعی حالا یک مقایسه ای داشتن بین نظام مردم سالار و استبدادی. سه وجه رو یا سه نوع رابطه رو در نظام مردم سالاری بیان کردن که این سه نوع رابطه هر سه از نظرشون مخدوشه: ادغام ملت در دولت، که حالا اصطلاح بلعیدن ملت توسط دولت رو مطرح کردن، یا ادغام دولت در ملت و بلعیدن عکس اون، یعنی بلعیدن دولت توسط ملت، و مصادیقی رو هم ذکر کردن، و تقابل متخاصمانه میان دولت و ملت. باز یه اشاره هم داشتم به روح دولت و ملت، که به هر حال روح استبدادی وقتی شکسته میشه زمینه‌های ظهور روح مردم سالار هم فراهم میشه، و به نظر میاد نقدی رو هم از این جهت به دوران بعد از انقلاب داشتن که بخشی از اون روح قبلی ماندگار شده و همون زن موانع رو برای عرض کنم که در مقابل اون مقتضی که ایجاد شده فراهم کرده. خب عرض کنم که آیه دکتر ایوازی ما خدمت شما هستیم. البته وقت شما ما 25 دقیقه وقت شما را ثبت میکنیم ان شاء الله در آینده بابت شیرینی اگه خواستیم توضیح بکنیم. خب آیه دکتر ما خدمت شما هستیم، اگر مطالب اضافه تری میخواهید بگید یا اگر که میخواهید ما سوالاتی رو دوستان مطرح کنن، چون فرمودید از بحث اصلیتون رو مطرح کردید، حالا ممکنه بخواید گفتگویی داشته باشید. بله بفرمایید، خدمتتون هست.
یه موقعی که این دیدگاه بحثی که بنده داشتم یه بحث واقع بینانه به این موضوع بود، یعنی تبدیل شعار همدلی و همزبانی به شعور عرض کنم که عملیاتی اون در جامعه. بیشتر من بر این مسئله تاکید داشتم و اون مؤلفه هایی رو هم که اشاره داشتم، مؤلفه ها هم از کاربرد بالایی برخوردارن. بسیاری از کلید واژه های مهم در پشت در بسته وحدت، امنیت و عدل قرار دارند و ورودشون منوط به اون چارچوب پیوندی است که بنده اشاره کردم. و فقط یک نکته رو من تأکید کنم که ما روی واژه ها خیلی باید توجه داشته باشیم. یعنی ما یک همدلی و همزبانی دولت ملت داریم، یک همزبانی و همدلی ملت دولت داریم. اینها امروز در روابط بین الملل، در نظریه روابط بین الملل دیدگاه ایست که گفته میشه که نظریه های دولت ملت داره تغییر میکنه به ملت دولت. یعنی دیگه اونجا متغیر و مستقل ما ملته و دولت داره تغییر میکنه و این خب یک تحول بزرگی است و یکی از منابع قدرت هم افکار عمومی است. امروز دیگه جز قدرت نرم افکار عمومی داره. بذار روی این نکته باید تاکید کنیم که وقتی که ما میگیم که همزبانی دولت با ملت، این یک معنای خاصی رو داره. یعنی اینجا عنوان به اصطلاح متولی امر دولت مهمه، دولت اصله. یعنی دولت باید وارد اصل بشه، دولت باید رابطه تعاطفی خودش رو تبدیل رابطه تنافری خودش با ملت رو تبدیل رابطه تعاطفی رو کنه، مبنای عاطفی رو بر این اساس داشته باشه. این بحث بسیار مهمی است از لحاظ مفهوم شناسی. و حالا اون نکته رو هم که من اشاره کردم بحث سناریوی نظام، منظورم اینه که ما یه انقلاب اسلامی داریم، یک نظام دولت جمهوری اسلامی ایران داریم. اینها درسته در طول همدیگه هست و همه یک شخصیته، اما انقلاب اسلامی ایران در واقع اون قالب اولیه است که مبنا و اساسه. باید تلاش کنیم که جمهوری اسلامی همون خط رو بره، جدا نشه. نظام احساسی که بنده اینجا عرض کردم در حوزه جامعه اینه که وقتی که ما مردم رو ببینیم که با پایبندیشون به انقلاب اسلامی مشارکت میکنند اما با دولت زیاد آگاهی و زیاد چیز ندارند، ارتباط مفاهمه این ندارند، این خود همین میشه یک سناریوی سوم که اشاره شد. این سه چهار تا نکته رو از لحاظ مفهومی من مهم میدونستم. حالا اگر دوستان سوالی داشته باشن شاید بهتر من بحثشو کنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر شفیعی شما خواهید مطلب اضافه تر بگید که ما دیگه بار
من
گفتگو ما
یه تبصره اضافه کنم خیلی کوتاه. بعد نکته ای که استاد عزیزم آقای دکتر ایوازی فرمودن، من فقط یکم توضیح میدم این نکته رو. ببینید ما الان دولت ملت نمیگیم، میگیم دولت. یعنی اصلا ملت خیلی اصلا گفته نمیشه. این خاطر هست که وقتی دولت ملت شکل میگیره به هر حال قدرت رسمی در دست دولت هست و عملاً نه منطقاً، چون منطقاً همچنان حاکمیت از آن مردمه، ولی عملاً چون حکومت در دست دولت هست، دولت قوی تر از ملته. همینطوریه، یعنی دولت عملاً قوی تر از ملته.
و زمینه سوء استفاده از ثروت، از قدرت، از شوکت، از عظمت بسیار زیاده برای دولت. همینطوریه، یعنی اهمیت مال دولته. ولی منطقاً شما وقتی میتونی این دولت رو مهار کنی و ازش مسئولیت به طلبی و نتیجتاً اون همدلی حاصل بشه، بهش اعتماد کنی، او هم به تو اعتماد کنه، که توجه داشته باشیم که ملت یک نهاد اصیلی هست در نظام‌های مردم سالار و اساس قدرت مال ملت هستش. اون چیزی که در قانون اساسی ما هم چی شده؟ متجلی شده که ملت سرنوشت خودشون رو خودشون رقم خواهند زد. بنابراین این نکته رو باید توجهش داشته باشیم که بله، یعنی دولت درسته، یعنی در عمل، اما منطقا وقتی تحلیل میکنیم در نظام‌های مردم سالار اصالت با ملت هستش و دولت باید از آن ملت باشه، وگرنه دولت دولت دیگه مردم سالار و در نتیجه اون همدلی اونا که اصلا دیگه به هیچ نوبتی اصلا نمیرسه دیگه. خیلی عذرخواهی میکنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خب اگر که
اساتید محترم نکاتی دارن بیان کنن دیگه وارد گفتگوی چند جانبه بشیم. آقای دکتر بفرمایید.
تشکر میکنم از اساتید بزرگ نامه بسیار زیبایی رو مطرح کردن. هر دو تا استاد از من با دقایقی که داشتم رفت سوانم من اساتید رو میشناسم. من دو تا سوال از هر دو تا اینی که از آقای دکتر ایوزی یکی از آقای دکتر شکلی دارم. اون سوال که نیست، یعنی بحث رو تازه به اونجا که رسیده بود تمام شد. اگر فرصتی بود اون رو توضیح بدم ممنون میشم. بحثی که از آقای دکتر ایوزی دارم اینه که میخوام دنبال کنم یا استارتش رو بزنم یا اون قالب کلیش رو برای من بگم. اون سه سناریویی که مطرح کردم، یعنی اون سناریوی سوم همدلی بین ملت و نظام، یعنی یه جای شکاف ایجاد شده، یه خلل ایجاد شده که اون وحدتش افتاده، که این همدلی بین دولت و ملته. این اگر ما همدلی رو میخوام دستور مختلف دنبال کنیم، قبل از نظام باید دولت باشه دیگه بر اساس این تصمیم مندی که داشتیم. بنابراین بر اساس اون سه مؤلفه که فرمودید، وحدت، عدالت، امنیت، اگر مردم میخوان آرامش، آسایش، آگاهی شهروندی ما برسن تا به امنیت برسن، اگر مردم میخوان به عدالت برسن، اگه اینو میخوام بهش برسن، بایستی خلاصه اون دولت رو بهش باوری داشته باشن و یک مسئولیت هایی و یک حق و حقوقی از طرف دولت اینا میخوان. حالا چیکار میشه کرد؟ یعنی جمهوری اسلامی ما چیکار کنه که اون همدلی بین دولت ملت ایجاد بشه؟ اگه نشه، هر روز این فاصله بیفته، همدلی بین دولت ملت و نظام باشه، این خطرناکه. یعنی هر آن ممکنه که دچار یک بحران مشروعیتی بشه که خود نظام هم دچار ترک بشه، یعنی خیلی خطرناکه. به نظر شما چی کاری بایستی اینجا اتفاق بیفته تا ما به اون همدلی بین ملت و نظام قبل از اینکه باشه همدلی بین ملت و دولت اتفاق بیفته تا یا چی عواملی بایست شد که واقعا آگاهی شهروندا اینجا کم بوده که این فاصله دولت ملت کم شده؟ نه، دولت هایی که اومدن تو این 4 دهه تو جمهوری اسلامی ایران، اون دولت ها نتونستند بحث عدالت، امنیت رو برای شهروندا ایجاد کنن، برای ملت ایجاد کنن، و ملت دیگه از دولت زیاد شده که امید بهش نداره، رفته به سمت اینکه ما به نظام بزنن. یک بحثی رو من دوست داشتم که دنبال بشه. بس آقای دکتر شفیع رو هم من خیلی اجمالی بگم، بسشون خیلی قشنگ پایه‌گذاری کردن ولی اصل بحث که رسیدن متوقف شد.
من تصورم بود که الان 20 دقیقه چند تا 20 دقیقه خواهند داشت. من دو تا 20 دقیقه نگه داشتم.
آره، من مخاطب همین گفتم که اگر اون بحث رو اگرشون داشته باشه که فهمان تحسیص و تداوم یک رابطه همدلانه بین دولت ملت تحت چه شرایطی اتفاق میفته، راه تجربی و عقل تجربی رو مطرح کردم. منظر عقل دینی یا آموزهای دینی رو تو بحثش نبود،
اگر هنوز شروع نکرده
نشده. اگر بیان حالا بیان تو جمهوری اسلامی ایران بگن که این اگر حالشون
مفصل اونجا هم یه بحث اصلی منجرد
ملت اومده دولتی رو ایجاد کرده و تو تاریخ ایران این سابقه نداشته، خلاصه اولین بار بوده. حالا اینجا بحث هست که آیا این همدلیه اتفاق افتاده یا نه، یا دو تداومش چیه؟ اگه اون رو من دوست داشتم که افتن.
من دقیقا دو تا 20 دقیقه نگرد داشتم که اینا رو
خب عرض کنم که حالا اتفاقا این من که بحثاتون هم منسجم تر بشه، یک همی از حواشیش هم کم تر بشه، بکنم سوالات اینجوری بیشتر شما رو هدایت میکنیم. اگر اجازه فرمایید جام استاد، یک دور ما سوالات رو داشته باشیم که شما یه جنبندی بکنید، هم بحث باقی موندهتون رو مطرح بکنید، همین که سوالات رو پاسخ بده. شاید اینجوری چون خیلی زمان هم ندیم تا ساعت 12 بخوایم جمعش بکنیم، لااقل یک دو تا 20 دقیقه دوباره بهتون برسه. آقای دکتر
بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر میکنم از اساتید، بحث های خیلی مفیدی مطرح شد. من استلزامات رو وقتی که دارم راجبش فکر میکنم بیش از همه بحث گفتگو تو ذهنم میاد، یعنی به عنوان یک پیش زمینه در واقع ایجاد کننده همدلی و همزبانی، فکر میکنم نیاز به یه عنصری داره که این عنصر بتونه این دوتا رو به هم نزدیک بکنه. البته اون مناسبات دولت و ملت خب تو حوزه دانش و علوم سیاسی خیلی گسترده مطرح شده، الگوهای مختلفی مطرح شده، در فلسفه اسلامی الگوهای مختلفی باز مطرح هست که میشه از اونها صحبت کرد. برخی از اساتید علوم سیاسی هم فکر میکنم تو این حوزه قلم زدن و به هر حال الگوهای چهارگانه‌ای، سه‌گانه‌ای و دوگانه‌ای رو مطرح کردن که حالا شاید جای طرح اون اینجا نباشه. من به نظرم میاد اساتید اگر عنوان یک الزام فکر میکنن که مثلا گفتگو شاید میتونه ما رو به این هدف نزدیک بکنه، این جایگاهش تو بحث در واقع استلزامات چیه؟ و طبیعتا البته آیه دکتر ایوزی سه تا عنصری که فرمودن، فکر میکنم هر سه تا عنصر باز بعد از گفتگو ایجاد میشه، یعنی وحدت هم شاید وقتی اتفاق میفته که قبلش ما راجع به مشترکات به یک اتفاق نظر و اجماعی برسیم، یا حداقل تفاوت‌ها رو مفروض بگیریم و بعد بیایم دنبال در واقع یک برنامه و برنامه ریزی بگردیم. عدالت هم به همین ترتیب، یعنی عدالت اقتضا میکنه که ما چه روشی و چه شیوهی در پیش بگیریم، که این شیوه و روش باز مبتنی بر اینه که یک در واقع گفتگوی شکل بگیره. هم بحث امنیت فکر میکنم یه مقدار زمینه پررنگی داره، همونطوری که آقای دکتر اشاره فرمودن که در واقع در تحقق همدلی اگر امنیت وجود نداشته باشه، شاید سخن از همدلی، سخن از گفتگو، سخن از وحدت، سخن از عدالت و سخن از آزادی شاید بی ربط باشه و بی وجه باشه. این رو فقط همین خواستم اشاره بکنم. اساتید ممنون میشم اگر راجع به خود بحث گفتگو، یعنی اگر مفروض رو اینجوری بگیریم که تا الان همدلی اتفاق نیفتاده، آیا به خاطر اینه که مثلا وحدت و امنیت و عدالت نبوده یا گفتگو نبوده، یا حالا بحثی که آقای دکتر شفیعی فرمودن که از همین زاویه باز مورد توجه هاش عذرخواهی میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقت این که فرمایشات اساتید محترم حوای مختلفی داره، خیلی هم قابل بحث و گفتگو هست، اما با توجه به این زیر وقت و فرصت من این مطلبی رو عرض میکنم. ببینید علامه طباطبایی چون مطلبی رو میفرمایند با استفاده از آیه شریفه و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، میگن قرآن به ما یک راهی رو نشان داده برای اینکه به وحدت برسیم، و اون راه همونا به نظر ایشون تفکر اجتماعی است، یعنی ما یک همفکری جمعی داشته باشیم. به قول دوستان بحث بکنیم، گفتگو بکنیم، به یک نتایج برسیم. ما میگیم همدلی، اما صحبت این دل کدوم دله؟ داود یک دل اجتماعی هست دیگه، یعنی همه به این نتیجه رسیدیم با هم دیگه، و این به نظر میرسه که مفقوده. یعنی ما میدونیم بالاخره دولتی باشه، در ایران باشه، در غیر ایران، این یه اختزاعاتی داره، یه محدودیتایی داره، یه مشکلاتی داره، این اصلا 100% هممون قبول داریم، گرفتاری های دولت رو میفهمیم، درک میکنیم. ولی این هم هست که بالاخره ولو اینکه دولت دولت مشروعی باشه، دولتی باشه با نیات درست، اهداف درست، بخواد این مملکت رو هم به عظمت و تعالی برسونه، اما آیا این کار رو تنهایی داره انجام میده یا با مردم داره انجام میده؟ ارتباطش با مردم چطور هست و مردم در کجا حضور دارن، کجا نظر میدن، کجا؟ یک مکانیزمی رو البته خب حالا یه چیزی توی قانون اساسی سه چیزی ما عملا داریم انجام میدیم. توی قانون اساسی که ظاهرا رسانه ها از یک آزادی های قانونی برخوردارن، حتی صدا و سیما متعلق به همه مردم هست و مثلا آزادی اجتماعات هست، آزادی احزاب هست، همینطور مثلا چیزهای دیگری که در قانون اساسی هست. عملا هم که ما از همه اینا رفتیم به آزادی انتخابات یا به انجام انتخابات در یک چارچوب‌های مشخصی اکتفا کردیم. آیا این برای شکلگیری اون تفکر اجتماعی که حالا حضرت علامه طباطبایی ایشون نظرشون این است که آیه قرآن ما رو به تفکر اجتماعی راهنمایی میکنه برای اینکه وحدت نظر و وحدت عمل و وحدت تفکر پیدا بکنیم، آیا برای او کافی هست؟ به نظر میسه این کفایتش خیلی محل تردید باشه. تشکر میکنم از دوستان و اساتید.
خیلی متشکرم از حضور محترم. من فقط یه حالا به عنوان یک به اصطلاح فرد حاضر در جلسه هم درخواستم و هم اشکالم به این گونه بحثا این هستش که یه مقداری ما شاید ملموستر با موضوع برخورد نمی کنیم، که خود این نشونگر این هستش که احیانا یک به اصطلاح موانع ذهنی وجود داره که تمام مؤلفه‌هایی که حالا اساتید محترم فرمودن، اگر امروز از ما سوال بکنن که آیا با فرض این که ما این پیشفرض رو پذیرفتیم که یه به هر حال یک مشکلاتی در این رابطه وجود داره که داریم ازش یاد میکنیم، چون تا مسئله نشده باشه ما طرح نمیکنیم که آقا یک همدلی و همزبانی بین دولت ملت وجود داشته باشه، یعنی این پیشفرض رو قبول کردیم که یه همچین مشکلی رو داریم یا لااقل میزانی از چالش بین این مسئله وجود داره، اما اگه از ما سوال بشه که خب حالا چه راهکاری، چه لوازمی، چه امکانی رو فراهم کنیم تا این چالش برطرف بشه، وقتی مثلا فرض بفرمایید خب صحبت از وحدت و عدالت و امنیت میکنیم یا صحبت از وجوهی از مردم سالاری میکنیم، چرا اینو عینی تر نمیگیم که مثلا معلوم بشه اصلا تو جامعه ما همین مشکل است یا به لحاظ نظری چنین مشکلی وجود داره؟ این نظر به کدوم جامعه ارتباط داره خیلی روشن نیست. تو جامعه ما یه مقدار ظاهرن یک مانع ذهنی یا یک به اصطلاح عرض کنم که کمرویی داریم که خیلی واضح‌تر راهکارها رو مشکلات رو بیان نمی‌کنیم. اگر بشه تو این جلسه ما لااقل بگیم که ما تو این جلسه به این 10 تا، به این 3 تا، به این 2 تا راهکار رسیدیم، علتش هم این هستش که این مشکل وجود داره. خب وقتی صحبت از امنیت میکنیم قاعدتاً حرف خوبی است دیگه، همه هم میپذیرن، اما اگه از ما سوال بشه مگه مشکل امنیت داریم، میتونیم بگیم مشکل امنیت داریم یا نه؟ عینی تر قضیه، شاید اصلا یکی بیاد یا کی گفته ما مثلا ما آگاهی نداریم یا آزادی نداریم، خب اگه اینا نداشته باشیم خب دیگه مشکل حله، پس اون چالش به کجا برمیگرده؟ به ذهنم میاد، حالا ذهن قاصر خودمون میاد که یک مقدار با تعارف بعضی از مسائل رو داریم مطرح کنیم. خدمت آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من باز یه نکته رو در مورد بحثم از کلام خدمتتون، سوال این بود استلزامات همدلی و همزبانی دولت و مردم چیه؟ من خیلی واقع بینانه عرض کردم استلزامات اون سه مؤلفه ایست که باید از این مدلی رو طراحی کرد که این مدل عملیاتی بشه. اتفاقا من در تایید فرمایش شما توی فضای حرف باقی نمونیم، همه خوب حرف میزنیم، تو جلسات صحبت خوب میکنیم، اما این استلزامات در عرصه عمل باید عملیاتی بشه. حالا من حتی اونقدر نیاز به گفتگو یا گفتمان و این به اصطلاح واژگان رو هم اولویت اول نمیدونم، به خاطر اینکه چون همه اینها رو میدونیم، اونهایی که متولیان هستن، دولت مردان هستن، همه جز علما و به اصطلاح اندیشمندان و صاحب نظران، کسی نیست که مثلا وحدت رو یا امنیت رو یا عرض کنم که عدالت رو ندوند. ما در روایت همه میدونیم که در روایت هست که بالعدل تتضاعف البرکات. من وقتی که عدالت رو مسئله میدونم دیگه نیاز نیست حالا به تعبیر دوستان بیم گفتگو کنیم، ده ها جلسه بگذاریم ببینیم خب حالا دولت و ملت رو چطور به هم میتونیم وصل کنیم. ما در انقلاب اسلامی که گفتگو نکردیم، گفتمانی نداشتیم، مردم اومدن این مؤلفه‌ای که حالا من جای بحثش نبود آقای دکتر و فرصت نبود، خود مسئله وحدت یک امر فطریه تو وجود آدم‌ها هست، یعنی خاصگاه اون. بحث عدالت، دولت‌های ما مشکل دارن عدالت رو نتونستن رعایت کنن، یکی از دلایلی که هنوز اون پله بسته نشده. وحدت هست، امنیت هم بسیار استراتژیک مهمه و بسیار هم ما در یک شرایط وضعی خطرناک امنیتی قرار داریم، هم از لحاظ بیرونی هم از لحاظ درونی. خب اون عدالت رو دولت‌ها، این که می‌فرمایید ما به اصطلاح شفاف سازی صحبت بشه و اینا، این اتفاق نیفتاده در هیچ کدوم از دوره‌ها. اما به لحاظ بعد استراتژیکیش همیشه عدالت محور مثلا تبلیغات دولت‌ها بوده. خب اینها باید حل بشه، یعنی ما یک سال هم دو سال هم بینشینیم از همدلی و همزبانی و اینها صحبت کنیم، اگر نیم در جهت حل مشکل. ما ضعفمون تو جامعه دو چیزه، یکی عدم طراحی صحیح مسئله. اینقدر آقای دکتر این مشکله که ما الان نگاه کنیم طراحی مسائل جهان اسلام ما رو غرب داره تعیین میکنه، یعنی الان قرب داره برای ما طراحی میکنه که مسئله ما چیه. خیلی حرفه، این مسئله ما رو اونا دارن بیان میکنن و کیس های مختلفش رو، سنت و تجدد و بعد از سنت گریزان شدن برای فرا، همین مسائل رو و راه حلش هم اونا به ما میدن. یعنی میگن حالا این مسئله رو که میخواید حل کنید راه حلش متدشونیه. بنابراین به نظر بنده ما این مقدار اینجا باید از فضای صرف نظری بیرون بیایم. همه دوستان دیدگاه های مختلف، اندیشه های مختلف در غرب، در جامعه خودمون رو میدونید، اما بحث اینه ما سه مؤلفه وحدت، عدالت و امنیت رو پیش رویمون داریم. تا این سه مؤلفه نتواند در کنار هم دیگه عملیاتی بشه، همین مشکلمون داریم و نمونه عینی عملیاتی شدنش هم انقلاب اسلام، نمونه عملیاتی شدنش هم دفاع مقدس بوده و خیلی چیزهای دیگه. یعنی میخوام بگم یه مقدار از بحث نظری واقعا اینجا باید ما بیرون بیایم و بر همین اساس صحبت کنیم. من یک نکته رو خدمت دوستان عرض کنم که فرمایشات امام علی علیه السلام هست که من در یکی از خطبه ها میفرماید با من چون طاغوتیان سخن مگویید، با سازشکاری و چاپلوسی با من معاشرت نکنید. این رابطه هم از رابطه است. مرا در جریان و گزارش ها و سخنان حق بگذارید. اصلا در فکر ارائه گزارش ها و اخبار ستایش کننده من که دوست داشته باشم نباشید. سخن حق و رایزنی در عدالت رو از من دریغ نکنید. اینا همون مسائل عملیاتیه. یه نکته دیگه هم من عرض کنم که به ذهنم اومد، من اون موقع ها چند وقتش به یکی از دوستان گفتم چرا نماینده مجلس شدی؟ گفت آقا سنگ مفت گنجش مفت، اما امتیازات زیاده. یعنی بعد 35-36 سال این اون بحث همدلی و هم اینجا جواب، آقا سنگ مفت گنجش کم مفت. من یادم قدیم از بنده خدایی، ایشون مرحوم شدن، نماینده چند دوره بودن، اون موقع سوال از نماینده شدن، میگه از انقلاب و جبهه باید در سنگر مجلس محافظت کرد. از انقلاب و جبهه ها ببینید چقدر فرده. برای چی؟ بعد برای رضای خدا. این همون گفتمون یا گفتگویی که گفته میشه تو این فضا. این بحثه. یه بحث دیگه هم که جناب آقای دکتر اشاره داشتن که بحث مربوطه به عرض کنم که دولت و ملت، با این من فکر میکنم با این توضیح مقدار دیدگاهام رو عرض کردم خدمتتون. اما اون چه که مهم هست اینه که ما ببینید بین انقلاب اسلامی و جمهوری، من یک جایی یک بحثی رو داشتم گفتم من نگران روزی هم که بین انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی چالش به وجود بیاد. بعد گفتم مگه میشه؟ گفتم آن بین انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی. خب یه موقع ما میبینیم که جمهوری اسلامی داره این مسیر رو میره، واقعا نمیتونه روی بحث عدالت و این مسائل با چالش مواجه هست، نمیتونه این رو تأمین بکنه. یعنی بین عدالت و امنیت تلازم منطقی وجود داره، چون امنیت رو در گرو عدالت باید تحقق بخشید شکل داد. خب اگر این اتفاق بیفته، از اون طرف مردم همه شیفته ی انقلابشون هستن. این 18 میلیون 19 میلیون 20 میلیون را این که تابع مقام معظم رهبری و عرض کنم که پیرو اوامر و اینها، این اعتقاد رو نشون میده. این اعتقاد چیه؟ این اعتقاد همون سرمایه اجتماعیه. این اعتقاد این اعتماد رو نشون میده که سرمایه اجتماعیه. و انسان هم دو تا ویژگی داره، یکی آگاهی یکی انتخاب. یعنی این لایه اول عرض کنم که اثرگذار سرمایه اجتماعی، یکی قدرت انتخاب داره، دوم قدرت آگاهی. بذارن این بحث رو اتفاقا با اون سه تا سناریویی که مطرح کردم و سناریوی سوم من بحث انقلاب اسلامیه، یعنی منظورم از نظام اون هست. در بحث دولت و ملت هم خب در یک نظام جمهوری دولت و ملت یکی هستن، یعنی اینه که از ملت میره مثلا توی به اصطلاح مجلس و رئیس جمهور و فلان سنگرها رو به دست میاره و خدمت میکنه. اما در این فضا خدمت شما عرض کنم که وظیفه و مسئولیت، این عرض بنده است، وظیفه و مسئولیت ملت و دولت علی سویه هست. یعنی دولت وظیفه ای دارد، ملت هم وظیفه ای دارد. ما مثل غرب نیست که مردم برن رأی رو بدن دیگه کاری نداشته باشن. در تفکر اسلامی مردم تا آخر خط باید باشن. نسای الملوک نمیدونم عرض کنم نظارت کنترل و امثال اینها. بنابراین این نکته رو هم من تاکید میکنم که در بحث همدلی و همزبانی این دو حوزه و قلمرو یکی از مسائلی است که جزء ادبیات دینی انقلاب اسلامی شاید توی تفکرات دیگه نباشه. مثلا در امریکا دو حزب وقتی که مثلا وارد عرصه رقابت میشن مردم تا یه جایی مشارکت دارن، تمام. اما امروز ما در ادبیات دینی ما، در ادبیات انقلاب اسلامی به این نکته هم باید توجه داشته باشیم، مردم و دولت هر دو در کنار همن. متاسفانه دولت اگر تلاش کنه که مردم رو یک جاهایی کنار بزنه و وارد بازی نکنه، ولی یه جاهایی وارد بازی کنه، این همون این مسیر طی میشه بین وحدت ملت و ملت بر علیه دولت، میشه اون سناریوی نامطلوب و تهدیدزا. هی تلاش بکنه مردم اینجا حالا باشن اینجا نباشن، گزینشی عمل بشه. این بحث بسیار مهمی است، یعنی تهدید ما باید تو این جلسات بهش توجه داشته باشیم. و ادبیات امام رحمت الله علیه این نبود، ادبیات از زمانی که مثلا بحث مردم در اندیشه امام شکل گرفت، انقلاب یعنی پروار شد، شکوفا شد و همساله. لذا این دوتا در کنار هم دیگه معنا میدهند. مردم موظفن دولت رو کنترل و مراقبت کنن و دولت هم موظف از خدمتگزار مردم باشد، خدمتگزار مردم باشه. ما بعضی از این دولتی ها رو که میبینیم متاسفانه میبینیم یه احساس عرض کنم که حق غیر مسئولیتی نسبت به خودشون در قبال مردم میدونن. خب این مشکل اینه، مشکل خیلی شفافه، مشکل خیلی روشنه و واضح هست که من فکر میکنم با بحثای نظری هم این حل نمیشه، اینا واسه عملیاتیه، باید ورود پیدا کرد و حرکت کرد. این نکته است که من در جنبندی سوالاتی که دوستان اشاره داشتن من مورد تاکید قرار میدم. بحث مردم رو ما خیلی استراتژیک و مهم میدونیم و مردم سالاری دینی از جنس یک پدیده عقلانیت و وحیانیت، اما مردم سالاری در قبل سلطان عقلانیت حضرت علامه که بحث عرض کنم که جایگاه مردم رو در فضای عرض کنم که فراتر از این حرفا ایشون عنایت دارن، به خاطر همین است که روی کرده مردم روی کرده قرآن نداره که مسئولین خلیفه الله هستند. میفرماید مردم جانشین و خلیفه من بر زمین هستند. خیلی مهمه، یعنی این جایگاهی بسیار مهم که باید مورد توجه قرار بگیره. از طریق حضور مردم امروز در دنیا هم همینطور های دکتر اینجاها خیلی نقش دارن، نهادهای غیر رسمی نقش دارن. امروز اصلا فضای مشارکت تغییر کرده و عرض کنم که انتخابات خیلی نقش داره. آقای دکتر این بحثی که اشاره که شما فرمودید، مردم در تفکر همدلی و همزبانی میتونن حضور مشارکتیشون رو جای رأی بدهند، جای رأی ندهند، به این رأی بدهند، به اون رأی ندهند و این دائما در تکاپو و در تلاطم باشه. لذا به نظر بنده این سه مؤلفه رو من خیلی اساسی و مهم میدونم و فکر میکنم همه میدونن که اهمیت این سه مؤلفه رو در جایگاه بخواهی میکنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر شفیعی میگه فرصت رو میدیم شما که دیگه دستتون
تشکر. خیلی ممنون و متشکرم. عرضم حضور، من اجازه بدید دو تا بحث رو خیلی سریع مطرح کنم. اون چی که تا این لحظه خدمت دوستان تقدیم کردم این بود که به هر حال من یه الگوی آرمانی رو تلاش کردم طراحی کنم که به هر حال شما اگه بخوای اون همدلی رو داشته باشی لازمش اینه که واقعا ملت در مشروعیت بخشی بر دولت نقششون مشخص بشه، یعنی واقعا مشروعیت دولت ناشی از ملت بشه. من خلاصش رو اگه بخوام، یعنی مشروعیت دولت بایستی ناشی از ملت بشه، یعنی تو دنیا اگر این اتفاق نیفته همدلی و اینها خبری ازش نیست. من یه سوال رو مطرح میکنم، آیا ما واقعا شرعن الان در مشروعیت بخشی شرعی دارم میگم ها، آیا مسئله مشروعیت بخشی شرعی مردم بر دولت رو این رو بلحاظ تئوریک حلش کردیم یا حلش نکردیم؟ مسئله مهمیه، یعنی یکی از عواملی که به نظر من بایستی روش کار بشه. من الان خودم یه پروژه اینجا برداشتم، حقوق مردم در حکومت از منظر قرآن. ما بایستی بیایم واقعا از نو به روایاتمون به آیاتمون نگاه کنیم ببینیم واقعا مردم شرعن چه حقی دارن. اینکه مقبولیت که میگیم معنیش اینه که آقا ما شرعن تکلیف ما چیه؟ من خیلی صریح بگم، وقتی شما میگه آقا مردم مقبولیت میدن معنیش چیه؟ یعنی آقا ما مسئله حکومت ما شرعن تکلیفش چیه؟ روشن مردم از جهت اینکه شرعن چه حقی دارن هیچ حقی ندارن، مردم میخوان مقبولیت بدن. این حالا تالیفاسیدهاش خیلی زیاده ها، از منظر همون سنتی دارم عرض میکنم ها، معنیش اینه که شرع یه جا کم آورده و اونی که مردم بالاخره شرعن در حکومت میخوان چیکار کنن، مثل این که نعوذ بالله مردم شر یه جا چیکار کرده کم آورده، ما یک تعبیر دیگری درست کنیم بذاریم به جاش، به اسم شر میدیم دیگه به خورد مردم به نام مقبولیت. این مسئله مهمیه. حالا من اجازه بدید در رابطه با این یه مقاله نوشتم راجع به یک آیه ای، اجازه بدید من خیلی سریع چند دقیقه ای اون رو بگم بعد بیام مستقیما جمهوری اسلامی بگم که چه خلاهایی وجود داره. اگر فرصتی هست من این دو تا بحث رو مطرح کنم. بله، ببینید این آیه رو ما زیاد خوندیم هممون که فبما رحمت من الله لنت لهم فلو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله. این آیه رو زیاد خوندیم، فقها هم خیلی بحث کردن که ته تمام اون بحثا رو من در دو کلمه میگم، آقا شورا واجب هست یا شورا واجب؟ یه عده از فقها میگن شورا واجبه، یه عده هم میگن واجب نیست.
بعد میگن فعضا عزمته، این پیامبر میخواد عزم کنه به عنوان حاکم، آیا عزمش بایستی مبتنی بر شورا باشه یا مبتنی بر شورا؟ این بحث رو هم کردن، بعضی گفتن بایستی مبتنی بر شورا باشه، بعضی گفتن مبتنی بر شورا لازم نیست باشه، پیامبر خودش میتونه. این کل بحثیست که فقهای ما کردن. حالا من یه بحث دیگری رو انجام دادم، مقاله هست دادم، چاپ شده، منتشر هم شده. من 2 دقیقه سعی میکنم اون ایده‌ای که در ارتباط با این آیه هست رو بگم، بعد وارد بحث جمهوری اسلامی بشم. ببینید، من تصورم بر این هستش که این آیه 2 مدل از حکومت رو به ما داره توضیح میده. این آیه 2 مدل از حکومت رو به ما داره توضیح میده. 1، حکومتی که حاکمش خشونت نداره، عشقش مردم هست، عاشق مردم هست و محبت مردم شراشر وجود حاکم رو پر کرده. و اینجا حاکم هم تنها اون حاکم اول نیستا، حاکم اول که 100% هست، ولی همه کسانی که در حکومت وجود دارن، همه کارگزارانش. ببینید، اولا نیروهای سیاسی در جامعه بایستی این عشق بایستی در تمام وجودشون خودش رو نشون بده، حتما بایستی نرم باشن، مهربان باشن، اهل عفو و بخشش باشن، با کمترین خطایی مردم رو قلقم کنن. این آیه میگه اینطوری نیست، یعنی اون حکومت مطلوب اینطوری نیست، عفو بایستی درش وجود داشته باشه، چون کسانی که دور شما جمع شدن معصوم که نیستن، مشرکان تازه ایمان آورده هستند. ببینید چقدر خطا میخواد وجود داشته باشه، عفو بایستی وجود داشته باشه، استغفار بایستی تازه بالاتر از عفو، یعنی من نه تنها گناهت رو بخشیدم، حالا عشقم میکشه چون خیلی دوست دارم، مانند اون فرزندی که آدم حتی وقتی ناراحت میکنه انسان رو، انسان براش دعا میکنه خدای هدایتش کن، اینطوری هستش. بعدش هم میگه آقا شما علاوه بر اینکه برای اینا دعا میکنی، بایستی تمام تصمیم ها از طریق مشارکت اینها جریان پیدا کنه، در فرایند تصمیم سازی ها، در فرایند تصمیم گیری ها، در همه اینها بایستی اینها حضور داشته باشن. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ میگه آقا اگه این شرایط وجود نداشته باشه، اینجا از همگسیختگی به وجود میاد. لنفذ من حولک یعنی چی؟ یعنی من خدا دارم متوجه هم چه کسی رو آفریدم. اگر این همه این شرایط وجود داشته باشه، از حمایت میکنن، نشان به اون نشان، خدا داره میگه نشان به اون نشان. اگر حکومت حکومت الهی باشه، مطمئن باشید که مردم عشقشون این حکومت خواهد بود، یعنی از درون بهش عشق خواهند ورزید، دور حکومت مانند پروانه خواهند چرخید. اما اگر این شرایط وجود نداشته باشد چه اتفاق میفته؟ لنفذ من حولک، یعنی تا فروپاشی حکومت پیش میره، یعنی خود خداوند رو تجویز میکنه، میگه آقا اگر حکومتتون از درون رضایت شما فرمان روایی نمیکنه، حالا شما بیا بگو که نمیدونم به مشورت وجوب دلالت میکنه یا نمیکنه، عزم کرد، خب آقا شما بگو دلالت نمیکنه، من میخوام خودم تصمیم بگیرم یک تنه، شما رضایت اینها رو به دست آوردی؟ وقتی اینها از شما راضی نیستن، شما داری اینها رو دور میزنی، خواسته های اینها رو نادیده میگیری، 1000 بار بگو که این آیه بر وجوب دلالت میکنه یا نمیکنه. خداوند در این آیه داره یه قانون رو بیان میکنه، میگه اگر این همه این شرایط وجود داشته باشه، مردم مانند پروانه دور این حکومت میگردن، اگر این شرایط وجود نداشته باشه، از دورش میپرن. این یه قانون طبیعی است داره بیان میکنه. بنابراین ما 2 مدل از حکومت اسلامی نداریم، یا اون حکومت اسلامی همه این شرایط رو داره یا این شرایط رو نداره. اگر این شرایط رو داشته باشه، انسجام وجود خواهد داشت، مهر و محبت وجود خواهد داشت. اگر اینها وجود نداشته باشه، به جاش از همگسیختگی است، نارضایتی است، اعتراضات، شورش ها، آخرش انقلاب ها و جنگ ها. این قانون رو این آیه داره بیان میکنه. متاسفانه ما وقتی داریم این آیات رو بررسی میکنیم، به یک گوشه کوچیکش زوم میکنیم، اصل روح آیه فراموشمون میشه. همه آیات روح دارن، همونطوری که کل قرآن روح داره، به این روحش بایستی توجه بشه. خیلی جالب، اون تو بحث در اخلاق ناصری خواجه نصیر میگه قوام دولت به 5 چیز هستش، و بحث صداقت رو مطرح میکنه، بحث محبت رو مطرح میکنه، عدالت رو مطرح میکنه، سیاست رو مطرح میکنه، قانون رو مطرح میکنه. وقتی محبت رو میگه، آقای محبت میگه 3 جور جلوه میکنه، ممکنه ابوی باشه، بنوی باشه، نمیدونم اخوی باشه. ملت بایستی احساس کنن که اصلا عشقشون برادرش هست، عشقش همشهریش هست، عشقش هموطنش هست. ملی‌گرایی یعنی چی؟ ملی‌گرایی در معنای درست کلمه همینه، همه احساس کنن برادر هم هستن، به هم دیگه اعتماد داریم، کینه نداریم از هم دیگه، همه هم دیگر رو میپذیریم. چنین چیزی بایستی وجود داشته باشه. مردم نسبت به حاکم بایستی احساس کنن که واقعا این مجموعه کسانی که دارن اینجا حکومت میکنن به اسم نمیدونم مجلسی و وزیر و وکالت و رهبر و غیره و غیره، همه اینها رو بایستی احساس کنن که اینها پدران اینها هستن که دارن حکومت میکنن. فاصله بین اینها بایستی وجود نداشته باشه تا ما بگیم یک حکومت اسلامی است که خواجه نصیر طوسی داره توضیح میده. و همچنین چنان مردم بایستی واقعا وظایف اجتماعی وظایف سیاسیشون رو انجام بدن که دولت مداران میگن آقا اینها فرزندان ما هستن، ما هم بایستی تمام امکانات رو بریزیم به پای اینها، احساس نکنن که مردم دارن زیر پای دولتیان رو خالی میکنن. چنین چیزی بایستی وجود داشته باشه میشه حکومت اسلامی. اون هم ایدئال تایپ عقل بشری هستش که آقا ملت صاحب حکومت، صاحب دولت، صاحب نظام هستند. حتما باید این وجود داشته باشه. خب من معتقد هستم که ما به عشق همه این آموزه‌های دینی و با همه تجارب سیاسی که در تاریخ 100 ساله ایران از دوره مشروطه تا انقلاب اسلامی به وجود آمده، ما یک حرکت بزرگ سیاسی رو انجام دادیم، یک انقلابی رو انجام دادیم. این حرکت همونطوری که استاد عزیزم فرمودن با یک همدلی اتفاق افتاد. اگر اون همدلی وجود نداشت 100% این اتفاق نمی افتاد، در این هیچ تردیدی وجود نداره. از فردای انقلاب هم واقعا با حس همدلی بود که همه مشکلات داخلی، مشکلات بزرگی که هر یک از آنها میتونست یک نظام تمام تثبیت شده رو فرو بپاشونه، مشکلات اقتصادی، مشکلات امنیتی، مشکلات سیاسی و همه مشکلات خارجی، دولت‌های بدخواه، قدرت‌های بزرگ، دولت‌های همسایه، همه بدخواهی‌هایی که وجود داشت واقعا، اگر اون همدلی نبود. بنابراین من معتقد هستم که مشروعیت تمام عیار با انقلاب اسلامی ایران در نظامی که در ایران تأسیس شده این تحقق پیدا کرد و ما متوجه شدیم که نقطه اساسی ضعف جامعه یعنی نظام اجتماعی ما ضعف سیاسی است. چرا بایستی بنیاد شعارهای ما سیاسی باشه؟ بگیم دنبال آزادی هستیم، دنبال جمهوریت هستیم، دنبال استقلال هستیم، برای اینکه اینها مخدوش شده. خب حالا سوال من این هستش که اگر اینها مخدوش شده و ما به این آگاهی اجمالی دست پیدا کردیم که خلأهای سیاسی ما بسیار بزرگ بوده، آیا در ساختن دولت درست ما چقدر تلاش کردیم؟ نکته اساسی من این هستش، برای جمهوری اسلامی دارم میگم، نکته اساسی من این هستش که متاسفانه توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی به بازی گرفته شده. یعنی این غفلت از کجا ناشی میشه من نمیدونم. چطور میشه که ما توسعه سیاسی رو جدی نگیریم و بگیم آقا ما به توسعه سیاسی رسیدیم؟ ما در قرون متمادی توسعه سیاسی نداشتیم که انقلاب کردیم. چطور شد ما یک روزه همه مسائلمون رو، مسائل سیاسیمون رو حل کردیم؟ چرا بایستی شعارهای انقلاب اسلامی رو به سخره بگیریم؟ چرا بایستی آزادی رو به سخره بگیریم و وقتی از دهنمون آزادی در میاد هزار تا مخاطره پشت سرش وجود داشته باشه؟ اگه آزادی مقدس نبود برای چی در اول انقلاب مقدس شده؟ و چرا الان بایستی جدی گرفته نشه؟ و چرا بایستی براش حساب باز نشه؟ من سوالم اینه، خود چرا بایستی حساب باز نشه؟ امروزه مهمترین سیاستی که در دنیا برای سالمسازی حوزه سیاست اتخاذ شده بحث ترانسپرنسی هستش، یعنی بحث شفافسازی هستش. یک نظریه هستش، یک جامعه شناسی به نام گافمن مطرح کرده، نظریه نمایشی معروف هستش. بر اساس نظریه نمایشی آقا شما وقتی در منظر و مرآی عموم قرار میگیری در هنگام بازی کردن به عنوان هنرمند، وقتی روی پرده میای، حالا که مشاهده میکنی همه مردم شما رو مشاهده میکنن، صغیر و کبیر دارن به شما نگاه میکنن، همه افرادی که اونجا نشستن شما زیر ذره‌بین دید اونها قرار گرفتی، چه کار میکنه این هنرمند؟ مواظب لباس پوشیدنش هست، مواظب حرف زدنش هست، مواظب تمام حرکات و سکناتش هستش که یک خطایی ازش دست نزنه. ولی وقتی پشت پرده که رفت، حالا که دیگه هیچ کسی نمیبینه، چه کار میکنه؟ خیلی راحته، یعنی اصلا دیگه کنترلی بر رفتارش و اعمالش وجود نداره. ببینید مسئله، یعنی میخوام بگم ببینید فلسفه افکار عمومی، دوستان عزیز، فلسفه افکار عمومی یک فلسفه عقلانی است، یک فلسفه عرفی است، و این عقل و عرف در اسلام هزاران بار تایید شده و ما خیلی بلافاصله میگیم غربی است. آقا این خودباختگی است، چرا میگی غربی؟ غرب از کجا آورده؟ غرب هم بشره دیگه و ما هم در اون تجربه شریکیم. بلافاصله میگیم غربی است و یک دیوار چینی میکشیم میگیم به درد ما نمیخوره. افکار عمومی نگی. هر اندازه این افکار عمومی تقویت بشه، رابطه دولت و ملت شفافتر خواهد شد و به اندازه ای که این رابطه شفافتر بشه، همدلی افزایش پیدا خواهد کرد. من حوزه هایی که وجود داره تک به تک آوردم بحث کنم، حالا تا چقدر فرصت باشه من این حوزه ها رو تک به تک میتونم بحث کنم.
بله
دیگه.
حالا من یه چند دقیقه چون بحث شما یکم طولانی‌تر از بحث های دکتر شدن یه چند دقیقه هم خدمت های دکتر یادی باشم. فقط من خودم همیشه این سوال تو ذهنم هست وقتی ما صحبت از مردم میکنیم، یک کل همبسته رو شما پیش رو میگید، مثلا میگید درخواست مردم آزادی است، امنیت است، یا اینکه درخواست بخشی از نخبگان مثلا این از بخش دیگرش توسعه اقتصادی است بخش دیگر. آیا اصلا میتونید چنین فرضی داشته باشید که عرض کنم که یک کل همبستهی به نام ملت اون بیرون است و اینها درخواستش مثلا توسعه سیاسی است، اینها از مباحث پیچیده جامعه شناختی ما. آیا دکتر بفرمایید
بس من این رو که باید پاسخ بده
من کنم که دونتون که این مدار وارد توی این نقطه آخر که دیگه دارم فرصت نیست وارد یک عرصه گسترده تری از اون ستا معلفه بشم، یا به تعبیر نتیجه حاصل از اونها که اون هم اینه که مهمترین نتیجه که اون ست معلفه و طراحی اون مده میتونه ایجاد بکنه ایجاد یک توسعه انسانی در جامعه هست و اون هدف کلیدی ما هست. اون ما اگر بتونیم به این مقصد برسیم که در جامعه توسعه انسانی داشته باشیم، یعنی انسانهای ما توسعه ثابت و با دوامی داشته باشن، چون واقعا انقلاب اسلامی ایران هم انقلاب انسان انقلاب اسلامی بود، نه انسان انقلاب غربی، که در اون کتاب انقلاب اسلامی زمینه‌ها و ریشه‌ها اصلا یک فصل ما با من با همین عنوان انسان انقلاب اسلامی تعریفی رو کرده. این نتیجه خیلی خوبی است به نظر من، یعنی ما اگر بتونیم جریان همدلی و همزبانی و قطار این حرکت رو برسونیم به یک جایی که مردم به توسعه انسانی برسن، اونجا تقریبا یک نوع همون بحث تثبیت شدن هدف متعالی به وجود میاد، یا همون مسئله ایجاد حس، چون همدلی حس دیگه، یعنی ورود به احساسات مردم هست، ایجاد حس تعالی‌گرایی. اینجا دیگه نه در آسمون بلکه در زمین احساس حس تعالی‌گرایی رو ما بهتون رسیدیم، که باز توی همین کتاب درآمدی بر انقلاب اسلامی اون سه فازی که بنده تعریف کردم، فاز سوم که انقلاب اسلامی است، همین تعالی‌گرایی در انقلاب اسلامی است. این نکته رو من مهم میدونم که در سلسله بحثامون یه مقصدی که تعریف میکنیم اون مقصد توسعه انسان انقلاب اسلامی باشه، که ما متاسفانه اینجا یکی از اون معبرهای چالشی ما هست. یه ترافیک عجیبی شده اینجا، تا جای این ترافیک عظیم شده که رهبر معظم انقلاب میگه اصلا توسعه رو شما مختص نکنید، واجه پیشرفت میفرمایند و برسای عرض کنم که وارد ادبیات جدید و فضای ما شده. این نقطه کلیدی به نظر بنده که خب توسعه انسانی داره، توسعه سیاسی هست، فرهنگی هست، امنیتی هست و شکوک مختلفی که در نظر نکته بعدی دیگری که ما در بحث همدلی و همزبانی میبینیم اینو یک ساله نبینیم. یه سوال اینجا مطرح است، چی شده که رهبری انقلاب یه مرتبه امسال و سال همدلی و همزبانی اعلام میکنه؟ مگر ما این 30 چند ساله اینطور نبوده؟ مگر انقلاب میشه نبود؟ این سوال سوال مهم نیست که خب خیلی از اندیشمندان و متفکران دردمند باید به این بپردازن و نپرداختن که چرا این سوال مطرح میشه. این در واقع یک نوع احیای مجدد به نظر من، یعنی بازکاویه. بیایم حواسمون باشه یه مقدار داریم بیراهه میرویم، حواسمون باشه همدلی و همزبانی یادت نره. این یک نکته. در شرایط دیگه دشمن با تمام وجود همدل و همزبان علیهته، تعارف هم باید نداره، داریم میبینیم دیگه. این یک پیام، این یک سوال بسیار کلیدی و اساسی که قطعا برای رسیدن به این پاسخ باید ما گام‌هایی داشته باشیم که یکی از اون گام‌ها اینه، ما گذشته نگر، حال اندیش و آینده پژوه نسبت به این شعار. گذشته نگر یعنی از تجربه‌هامون استفاده کنیم، حال اندیش باشیم، به حالمون حواسمون باشه، دغدغه‌ای رو که داشته باشیم، و آینده پژوه باشیم، یعنی اینکه توهمات دقت داشته باشیم که این فضا و این جهتی که داریم بحث می‌کنیم بحث مهم نیست. مبحث هم به نظر بنده اعتقادیه، اعتقاد به وحدت باید باشه، نه عرض کنم که صرفا روی کرد نظریه به وحدت، من اینو مفید نمیدونم. اعتقاد به وحدت باید باشه، اعتقاد به عدالت باید باشه، اعتقاد به عدالت آیا این چقدر هست من نمیدونم، در بین خود من مسئولین به جامعه چقدر اعتقاد به عدالت هست. خیلی از مسائلی که ما میبینیم ناشی از بی‌عدالتیه، این وقتی که کار بود شکافه بود برمیگرده به این اندازه. یکی بحث این است که باور به خود اتکایی و استقلال و باور به خود کفایی است که باز چقدر مورد تاکید هست. ما بدون این مؤلفه ها نمیتونیم قدم از قدم برداریم و مسائل مختلفی دیگری که من اینها رو هم مکمل میدونم. من عرض کردم این بحث خیلی دامنه داره، من این چارچوب نظری رو طراحی کردم که در قالب اون ما میتونیم این بحث رو خیلی جدیتر پی بگیریم و اون به اصطلاح بحث توسعه که شد، چون انسان هم موضوع توسعه هست هم عامل توسعه هست. یعنی یکی از ویژگی هایی که در بحث توسعه وجود داره اینه، هم توسعه رو باید انسان انجام بده، یعنی ایران رو باید مردم ایران بسازن دیگه، توسعه سیاسی رو مردم ایران باید بسازن، هم برای خود مردمه، برای غربی ها که نیست، برای خود مردمه. از این مسئله دیگه مثلا پیچیده‌تر میکنه، وسایی میکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
اگر شما اون فهرست رو میخواید بفرمایید که لاغت ذهن ماشین بشه که دیگر، چون وقت نمازم هست، لاغت فهرست رو یایی که بذاریم فرصت دیگری خب خیلی متشکرم از اساتید محترم حضار حاضر در جلسه. خب بحثا معلوم شد که دامن گستره، یعنی به این سادگی بحثا همچنان ادامه داره. انشاءالله در فرصت های دیگه خدمت آقای اساتید بحثایی رو مطرح. متشکرم، خدا حافظ.